خب دوستان عزیز شرمنده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. در ادامه دعوت رو میکنم شنونده برنامه امشب بدون خط خوردگی باشید.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی: شکست امریکا در سیاست فشار حداکثری بر ایران، نقش مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در توسعه کشور، اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی، و در بخش‌های مختلف گفتگوی انشاءالله با شما خواهیم بود تا ساعت 20. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی و همچنین شماره پیامکی 301035 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه تاکید کردند امریکایی‌ها در سیاست فشار حداکثری بر ایران شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در همین زمینه گفتند امریکایی‌ها خیال می‌کردند با تمرکز بر فشار حداکثری به ویژه در زمینه اقتصادی می‌توانند ایران را به نرمش و زانو درآورند، اما خودشان دچار زحمت و مشکل شدند.
در سیاست فشار حداکثری هم که سیاست آمریکا بود، در اونم شکست خوردن. تا حالا شکست خورد. اینا خیال می‌کردن که اگر فشار حداکثری روی ایران متمرکز بشود، در زمینه مسائل اقتصادی و عمدتاً اقتصادی و بعضی از حواشی مسائل دیگر، ایران به زانو در میاد. جمهوری اسلامی مجبور میشه یه جوری نرمش نشان بده. تا این ساعت به توفیق الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی فهمیدن که نه، این فشار حداکثری خودشون رو دچار دردسر و زحمت و مشکل کرده. تا این اواخر اونها رو برای اینکه تظاهر کنند، یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن، رفاقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن. پس بنابراین تا این ساعت فشار حداکثری شکست خورده و من به شما عرض کنم به طور قاطع این فشار حداکثری تا آخر هم شکست خواهد خورد.
بله، در همین خصوص بیشتر گفتگو میکنم با سردار علیرضا افشار، مدیر گروه پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی. سردار افشار سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم سردار افشار. خب فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه، بخش عمدش ناظر به تحلیل رهبر انقلاب اسلامی در خصوص شکست امریکا در سیاست فشار حداکثری بر ایران بوده. جمهوری اسلامی ایران با توسل به چه راهکارها و ابزارهایی تونست در مقابل این فشار حداکثری مقاومت بکنه و همطور که رهبر فرزان انقلاب اسلامی هم اشاره فرمودن در واقع این راه برد امریکا با شکست مواجه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این فشار حداکثری خب عمدش در حوزه اقتصادی بود ولی محدود به حوزه اقتصادی نمیشد. در حوزه اقتصادی از همه توان خودش آمریکا استفاده کرد، از توانی و روابطی که داشت، حتی طوری که منافع دراز مدت خودش رو به خطر انداخت. بالاخره کشورهای مثل کشورهای اروپایی وقتی ببینن اینقدر وابسته به اقتصاد آمریکا هستن، فکر میکنن برای آینده خودشان. حالا در بحث ایران ممکنه یه همراهی با اونها داشته باشن، ولی این ذلتی که الان کشورهای اروپایی احساس میکنن، اینکه باید تابع تصمیمات آمریکا باشن در عرصه‌های اقتصادی، خیلی برای اونها شکننده است. ولی به هر حال آمریکا از همه ظرفیت خودش استفاده کرد و ملت ما راه شکست دادن آمریکا در فشار اقتصادی و تحریم‌ها رو با مقاومت خودش، تحمل فشارهای اقتصادی در این چند سال واقعا خوبی نشون داده و تلاش هایی که برای خودکفایی و استقلال اقتصادی و به خصوص بحث اقتصاد مقاومتی هرچند به صورت کامل انجام نشده، ولی همین مقدار هم که صورت گرفته به نظر من باعث شده که دشمن در این حوزه فشار شکست بشه. اما فشار حداکثری آمریکا فقط محدود به اقتصاد نیست، مثلا در عرصه نظامی هم فشار حداکثری وارد کردن. چون اگر این کشتی که از ما دزدید انگلوگان گرفتن و ما در مقابلش عکس العمل نشون نمیدادیم، همه کشتی های ما در آبهای بین المللی دچار خطر می شدن. ما در حقیقت با مقابله به مصر توانستیم این ترفند آمریکا رو هم باشه، یا بس پهباداشون که اگر در فضای ما وارد شدن ما مقابله نمی کردیم، ما می شدیم مثل پاکستان و افغانستان که هر روز این هواپیما به یک جایی رو بزنن. ولی ما مقاومت کردیم، ما مقابله کردیم و توانستیم این توطئه های نظامی آمریکا رو که برنامه ریزی دراز مدت اینها داشتن با شکست مواجه کنیم. در حوزه سیاسی هم تلاش آمریکا با شکست مواجه شد. خیلی سعی کرد که یک اجماع جهانی علیه ما ایجاد کنه و متحدین خودش رو بیاره در عرصه‌های مختلف وارد کنه، ولی اونها روی خوشی نشون ندادن و همراهی نکردن و آمریکا تقریبا منزوی و تنها مونده در سطح بین‌المللی. در عرصه‌های روانی هم خیلی جنگ نرم عملیات روانی علیه ملت ما به کار برد. بس اختشاشات و مسائل ما امسال امتحان سالهای اخیر رو داشتیم. واقعا مردم ما هوشمندن، بصیرت دارن، میفهمن، دشمن شناسن و اینکه به علاوه در این حالی که مطالباتی دارن اما واقعا مقاومت خوبی هم داشتن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. سردار افشاری، یکی از بحث‌های دیگری که بر ترتیب در خلال فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی میشه راجع بهش صحبت کرد، به حال تلاشی هستش که دشمنان دارن انجام میدن برای اینکه به حال سپاه به عنوان یک نیروی انقلابی رو از دولت و از بدنه مردم تا حدودی جدا بکنن، در حالی که سپاه در دوره پس از جنگ هم به حال در عرصه‌های مختلف سازندگی وارد شده به عنوان یک کارگزار مکمل در کنار دولت و در کنار مردم به توسعه کشور داره اهتمام جدی داره. چقدر دشمنان سعی کردن که از این حربه استفاده بکنند و بنا به چه ملاحظاتی باز هم دشمنان در ایجاد فاصله بین به حال نیروی انقلابی سپاه با بدنه جامعه شکست خورده؟
خب علت این شکست در درجه اول هویت مردمی سپاهه. این سپاه بدون بسی سپاه نیست، این عقبه و بدنه مردمی سپاه هست که هویت اون رو در ارتباط با جامعه حفظ میکنه و تقویت میکنه و توتال دشمن رو نقش بر آب میکنه. مردم واقعا سپاه رو از خودشون میدونن و مردم انتظاراتی هم که دارن و ارتباطاتی هم که دارن و همکاری هایی که دارن و این حجم فعالیت های عمرانی، خدماتی، مناطق محروم، مناطق سیل‌زده و فعالیت هایی که کلن سپاه در کنار مأموریت های دفاعی و امنیتی خودش داره با چه گستردگی انجام شد. خب اینا همه زمینه های شکست توطئه های آمریکاست برای اینکه سپاه رو به عنوان محور اقتدار جمهوری اسلامی ایران دچار ضعف بکنه و به اون فاصله بین اون و مردم ایجاد بکنه.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون سردار افشار. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه گفتگوی من رو شنیدید با سردار علیرضا افشار، مدیر گروه پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی. ساعت 19:10 است. دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده بشید. فرزین حقدل مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت منطقه آزاد چابهار در خصوص چالش‌های مناطق آزاد گفت مشکل اصلی آن است که قانون مصوب مجلس درباره مناطق آزاد که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده توسط دستگاه‌ها نقض می‌شود. وی در برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو افزود یکی از مهمترین اهداف که برای مناطق در نظر گرفته شده بود پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی بود. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ما در بخش ویژه گفتگویی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و در آخرین برنامه بدون خط خوردگی که امشب هست راجع به اون صحبت میکنیم، راهکارهای تقویت موضوع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد هست، به ویژه مناطق آزاد همجوار با ترکیه، که در این بخش گفتگویی همراه میشیم با دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد ماکو. آقای دکتر عبدالرحیمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر عبدالرحیمی، یکی از مباحثی که معمولا در اقتصاد بدون نفت راجبش خیلی صحبت میشه موضوع توسعه مناطق آزاد و مناطق ویژه هست در کشور، که حالا ما امشب راجع به مناطق آزاد میخوایم صحبت بکنیم با حضرت عالی به عنوان مدیر عامل محترم منطقه آزاد ماکو، که اگر بخوام یه نگاهی داشته باشیم اجمالی به فرصت ها و چالش هایی که مناطق آزاد دارن در عرصه اقتصاد ملی، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، خیلی متشکر از وقتی که در اختیار حقیق قرار دادید. همونطور که اشاره فرمودید، طبیعتا این استراتژی استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مؤثرترین راهبردهای اقتصاد یا نظام توسعه ملی تلقی شده و همونطور که مستحضرید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقاومت رهبری هم بند 11ش به صراحت به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز کشورمون تصریح و تأکید شده.
بله.
از این جهت خب یک راهبرد جدی هست، اما فرصت‌هایی که مناطق آزاد برای اقتصاد ملی و برای اینکه به اون اهداف برسن فراهم کرده و برخورداری از مزیت‌های مالی و مالیاتی و گمرکی و یا قانونی لازم عنوان زیرساخت‌های نهادی است.
بله.
همه فعالیت‌های اقتصادی در مجموعه مناطق آزاد کشور از 20 سال معافیت مالیاتی برخوردار هست. مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و محصولات و کالاهای ارائه شده در داخل محدوده مناطق آزاد معافیت داره و تعلق نمیگیره. مواد اولیه، ماشینالات برای تولید در محدوده مناطق آزاد مستثنا از حقوق ورودی و عوارض گمرکی مرسوم سرزمین اصلی هست بر اساس قانون، یعنی ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد رو داریم که مستثنا کرده واردات و صادرات به مجموعه داخل محدوده مناطق آزاد رو از مقررات ملی صادرات واردات، امکان برخورداری از معافیت باز گمرکی برای ارزش افزوده کالاهای تولیدی در داخل محدوده مناطق آزاد به هنگام صدور اونها و انتقال اونها به داخل سرزمین اصلی هست. صادرات از این محدوده مناطق آزاد به خارج از کشور هیچ عوارضی نداره و بدون هر گونه عوارض و مالیاتی امکان پذیر هست.
موقعیت در خود مناطق آزاد تولید شده باشه دیگه، کالایی که
بله بله طبیعتاً هر آنچه که در محدوده مناطق آزاد تولید بشود یا در واقع پردازشی رو اونها صورت گرفته و بشه صادرات مجدد کرد،
بله،
شامل هیچ گونه عوارض گمرکی نیست و در واقع موقعیت قرارگیری این مناطق در مرزهای کشور در خط مقدم تعامل با همسایگان هم یک مزیت دیگری هستش که دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و همینطور منابع منطقه‌ای را تسهیل میکنه. اینها متناسب با جغرافیای هر منطقه آزاد ما،
بله،
که امروز 7 منطقه آزاد فعال در 4 منطقه در جنوب کشور و 3 منطقه در شمال کشور متناسب با مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خودشون فرصت‌های کسب و کار در حوزه‌های مختلف هم صنعت و معدن، حمل و نقل و لوجستیک، در واقع گردشگری و تجارت و حوزه‌های از این دست در واقع پیش روی فعالان اقتصادی هم داخلی کشور و هم خارجی قرار دادند.
بله آقای دکتر، به نکات ارزشمندی اشاره فرمودید که فرصت‌هایی هستش که موجب ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میشه برای مشارکت و حضور در مناطق آزاد کشور. اگر بخوایم بنا به به حال تجارب سالهای اخیر مناطق آزاد نگاه بکنیم که اگر این موانع و چالش ها از روی در واقع فعالیت های اقتصادی در این مناطق برداشته بشه و اساسا تسهیلگری بشه در امر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد، چه موضوعاتی رو میشه فهرست کرد؟
بله، در مقابل این فرصت ها طبیعتا این مناطق همچون کل نظام اقتصاد ملی کشور ما با چالش های هم تحمیلی خارج از مرزهای کشورمون متاسفانه مواجه شدن، هم برخی موانع و چالش هایی که احتمالاً خارج از محدوده مناطق آزاد در سطح اقتصاد ملی در نظام تدبیرگری و تنظیمگری اقتصادی به این مناطق تحمیل شده مواجه هستند. و اون اصل چالش ما اونچه که فعالان مناطق آزاد امروز خواستار اون هستن، اجرای کامل مجموعه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هست،
بله،
و همینطور تکالیف قانونی که طی برنامه‌های مختلف توسعه از برنامه 4 توسعه اقتصادی 5 ساله کشور، برنامه 5 که برنامه 4 ماده 35ش، برنامه 5 ماده 112 و برنامه احکام دائمی توسعه، یعنی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که مجموع همه برنامه‌های 5 ساله را دولت بررسی مجدد کرد و آنچه که از قوانین و احکام لازم الرعایه همیشگی هست در قالب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه آوردن، ماده 65 این قانون هستش که سال 95 اسفند ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بله.
برخی از الزامات و قوانین هستش که در واقع اجرای اونها با چالش مواجه شده.
میشه مواردش رو اشاره بفرمایید آقای دکتر؟
بالاخره شرایط اقتصادی کشور به ویژه تو 2 اخیر محدودیت هایی را به کل نظام اقتصادی به ویژه حوزه تجارت خارجی کشور تحمیل کرده و این محدودیت ها برای اینکه کشور بتونه مواجهه مناسبی با اون تهدیدهای بیرونی داشته باشه، یک سری تصمیماتی گرفته شده در داخل کشور که مناطق آزاد رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده. مثلا در مناطق آزاد که بنیاد اصلیش بر آزادی تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در اونها شکل گرفته، تمام فرایندهای تجارت خارجی در کشور به هنگام واردات اونها و صادرات اونها از سال گذشته مقرر شده که همانند نظامات حاکم بر تجارت خارجی سرزمین اصلی در مناطق آزاد هم در واقع رعایت بشه و این خب هم زمان و فرایندها را طولانی تر کرده در محدوده مناطق آزاد.
بله.
و بخش مهمی از سرمایه گذاری های گذشته که مبتنی بر اون نظامات قبلی و مقررات مناطق آزاد که مصوبات هیئت وزیران و قانون برش حکم شده، بیزنس مدل ها و مدل های کسب و کار اونها، طرحهای توجیه اونها بر اساس اون مقررات قبلی توجیه پذیر بوده و سرمایه گذاری های فراوانی در بخش های مختلف اهم از صنعت تجارت و حوزه دیگر شکل گرفته. موقعی که بالاخره تغییراتی در واقع در مسیر مقررات و اجرای اونها صورت میگیره، اون مدل های طرح کسب و کار سرمایه گذاران تأثیر سلبی به خودش میگیره و این خب یک چالشی است که همه ما باید مشارکت بکنیم در حداقل کردن هزینه های اون به نظام اقتصاد ملی در حدی اول و فعالان اقتصادی در این بخش. البته مردم و همه فعالان اقتصادی به درست شرایط را هم متوجه هستند و میفهمند که آنچه که مهم هست حفظ و قوی سازی اقتصاد ملی کشور هست و در این فرایند هم همه مشارکتشون رو کردن و انشالله من بعد هم مشارکت میکنن تا از این راه تمیلی به اقتصاد ملی که عبور بکنه. تقویت در اقتصاد ملی در محدوده مناطق آزاد امروز میبینیم که
بله.
قوت بیشتری رو به خودش گرفته و این
آقای دکتر
دگان به دنبال تولید کنندگی در مناطق آزاد شدن. شرکای خارجی صادر کننده به کشورمون میخوان تولیداتشون رو در محدوده مناطق آزاد. این از جهت ایجابی موضوع هست، اما خب تجار ما و کسبه و کسانی که فعالیت تجاری میکردن در محدوده مناطق آزاد برای گردشگران داخلیمون کالاهای مورد نیازشون رو عرضه میکردن، خب طبیعتاً با اثرات سلبی این تصمیمات مواجه هستن و این امروز یک چالش جدی هست. ده ها هزار نفر در این زمینه فعالیت میکنن که انشالله با تدابیری که اخیراً از طریق نظام تصمیم گیری تجارت خارجی کشور و مساعدت بانک مرکزی صورت گرفته، انشالله که به تدریج این معضل حل بشه
انشالله.
و به چالش پیش رو انشالله پاسخ مثبت و راه حل انشالله داده باشیم.
انشالله. متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر عبدالرحیمی. در این گفتگوی تلفنی برای شما آرزوی توفیق دارم.
استدعا میکنم انشالله که فرصتهای بیشتری باشه که چالشهای دیگری هم هست که در اختیار بخشیش در اختیار خودمون هست و انشالله با هم دیگه گفتگومون رو ادامه
ان شاء الله. حتما رسانه ملی و رادیو گفتگو آمادگی رو داره که به هر حال چالش ها و فرصت هایی که فراروی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه هست رو به هر حال در معرض سنجه افکار رو قرار بده و به هر حال این تریبون تریبونی باشه که حتما مسئولانی که این برنامه رو میشنون کمک بکنن که این چالش ها برطرف بشه و ما بتونیم
مردم عزیز و مسئولین ارشد کشور این تعهد و قول را میدم که تمام مجموعه سامان مدیریتی مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ملی هر آنچه در توان دارند به همراه فعالان اقتصادی انشالله در خدمت کشور و مردم به اقتصاد ملی قرار خواهند داشت.
انشالله. درود بر شما، شبتون بخیر باشه آقای دکتر. خدا نگهدار.
قربون شما. خداحافظ.
خداحافظ. از آن شنونده در خصوص راهکارهای تقویت سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو. بیست و چهار دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، آماده ایم سومین بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیمتون کنیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی که عدد 2200 تومان برای خرید تضمینی گندم اعلام شده. آقای علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور و جناب علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب ایمانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول سلام دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم و شنوندگان عزیز، همچنین مهمان برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای ابراهیمی خدمت عالی هم سلام و خوش آمد.
جناب خدا بنده هم خدمت شما و جناب ایمانی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای ایمانی، بنا به چه ملاحظاتی به حال نرخ تعیین شده خرید تضمینی 2200 تومانی برای گندم مورد اعتراض فعالان این بخش قرار گرفته؟
بله، از شاید خدمت شما که من یه توضیح مختصری بدم.
بفرمایید.
در هر جایی که اگر قانون حاکم باشه دیگه خیال همه راحته و این مشکلی به وجود نمیاد. به همین منظور و برای حفظ محصولات استراتژیک استدلال دارید که قانونگذار در سال 1368 قانون خرید تضمینی رو مصوب کرده و در واقع جهت حمایت از کشاورزان کشور و حمایت از تولید داخلی و در این قانون تکلیف برای همه مشخص شده. یعنی اصلا راه فراری این قانون نداره اگر بخوایم درست اجرا بکنیم. یعنی وزارت جهاد کشاورزی وظیفه مندیش مشخص است که بر اساس هزینه تولید یک واحد متعارف بیاد هزینه های تولید رو محاسبه بکنه، نرخ پیشنهادیش رو تا تیر ماه هر سال به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اعلام بکنه، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رو مطابقت بده با کار کارشناسی و قانونی، بعد اون رو آماده بکنه برای شورای عالی اقتصاد و شورای عالی اقتصاد هم در این قانون ملزم شده به این که نرخی رو که اعلام میکنه حداقل کمتر از نرخ تورم سالانه کشور نباشه. بله. متاسفانه ما در دولت‌های مختلف، حالا مختص این دولت نیست، در دولت‌های مختلف این قانون فراز و فرود زیادی داشته، گاهی اجرا شده گاهی اصلا اجرا نشده. مثلا ما سابقه داریم که در سال 85، در سال 86، در سال 95، در سال 96 نرخ اصلا ثابت بوده با توجه به اینکه ما تورم داشتیم.
بله.
ولی نرخ ثابت بوده و در بعضی از سالام خیلی اندک نرخ تغییر کرده. البته بعضی سالا هم بوده که انصافا بالاتر از نرخ تورم هم اعلام شده، به دلیل اینکه یه انگیزه بدن به کشاورز و گندم کشور که کالای استراتژیک هست به هر حال در کشور تولید بشه.
درسته.
اما امسال ببینید 2200 تومان اعلام شد، ما میگیم خیلی خوب 2200 تومان رو دولت محترم اعلام کرد برخلاف قانون. چرا؟ برای اینکه ببینید وزارت جهاد کشاورزی در تیر ما آمد با 35% افزایش نسبت به سال قبل نرخ 2295 تومانی رو اعلام کرد، پیشنهاد داد، معذرت می‌خوام.
بله.
پیشنهاد داد به سازمان مدیریت و در شهریور ما با توجه به افزایش هزینه‌ها و افزایش تورم یه اصلاحیه به این زد که 15% باید بالاتر از این نرخ پیشنهادی قبلی نرخ تغییر بکنه که تقریبا نرخ 2640 تومان در می آمد.
درسته.
بر این اساس حالا ما میگیم اصلا ما جاده کشاورزی رو بذاریم کنار، نرخ تورمی که خود دولت محترم یعنی مرکز آمار کشور در شهریور ما اعلام کرده، عمومی رو اعلام کرده 42.7% که اگر ما این رو قبول بکنیم قیمت گندم باید بشه 2422 تومن 5 ریال.
بله.
اگر تورمی که در روستا اعلام کرده که ما هم روستایی هستیم و تولید ما هم در روستا داره صورت میگیره 47.7% اعلام کرده که باید قیمت گندم بشه 2510 تومن. اگر تورم تولید رو در نظر بگیریم که باز خود مرکز آمار ایران برای واحدهای تولیدی اعلام کرده تورم رو که 69.5% باید قیمت گندم بشه 2805 تومن.
درست.
حالا ما سوال ما اینجاست که این 2200 تومن در کدام یک از این قالب ها می گنجه؟
بله.